پس در رابطه با اونها ایران در چه موقعیتی قرار میگیره؟
اگر که واقعا ثابت بشه که این پهپاد در آبهای آزاد مورد هدف قرار داده شده، بدون شک تاثیر بسیار عمیقی روی مناسبات ایران و اروپا هم میذاره. البته این رو هم ما میدونستیم، اروپا روی اکثر موارد با ایالات متحده اتفاق نظر داره، فقط روی مسئله رویکردش در مورد برجام هست که با دولت آقای دونالد ترامپ اتفاق نظر نداره. اما خب اگر که این مسئله ثابت بشه، بدون شک موضوع کاربردی ایالات متحده رو با بازیگران مهم اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه رو نزدیکتر و نزدیکتر میکنه، چون اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه، تمام مسائلی که آقای دونالد ترامپ خصوصا در دو سال گذشته در موردشون صحبت میکرده و اروپایی ها رو تشویق میکرده که اعمال فشار بیشتری روی ایران رو بکنن، رو به شکلی میتونه ثابت بکنه و همینطور که اشاره شد میتونه واقعا موضوع ایران رو هم در منطقه و هم در جهان به شکل جدیتری آسیب‌پذیرتر کنه.
و در نهایت اینکه محمد جواد ظریف میگه که آمریکا درباره سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در آب‌های بین‌المللی دروغ میگوید و ایران میخواد که پرونده رو به سازمان ملل متحد ببره. به نظر شما آقای شاهی، آیا ایران میتونه چنین پرونده‌ای رو در سازمان ملل متحد پیش ببره؟
بله، اگر که واقعا ثابت بشه که ایالات متحده با پهپادش وارد حریم هوایی ایران شده و وارد پاک ایران شده، ایران میتونه در واقع از این استفاده بکنه برای اعمال شکایت کردن، اعمال شکایت کردن در سازمان ملل. ولی خب بدون شک با در نظر گرفتن ظرفیت های سازمان ملل این امکان داره شاید چندین سال یا بیشتر از یک دهه پروسه قضایی طول بکشه و بیشتر میتونه در واقع یک اقدام نمادین تا اینکه یک اقدام کار بردی باشه. اما از لحاظ نوع عملکرد داره امکان پذیره، میتونه امکان پذیر باشه، ولی خب همینطور که اشاره شد بیشتر یک بعد نمادین و سیمبولیک خواهد داشت.
با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا آشنا میشدیم که ساعتی پیش با او گفتگو کرده بودم. و اما عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه نحوه پاسخ به ایران به زودی معلوم خواهد شد گفت شاید اقدام ایران در سرنگونی پهپاد آمریکایی اقدامی اشتباه از سوی یک ژنرال بوده است. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه اعلام کرد که پهپاد آمریکایی هنگامی هدف موشک ایران قرار گرفت که از نزدیکترین نقطه ساحل ایران 34 کیلومتر فاصله داشت. سپاه پاسداران میگوید یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید کشورش هیچ اشتیاقی به جنگ با ایران ندارد. فرمانده کل سپاه با شجاعانه خواندن شلیک به پهپاد آمریکایی گفت ما اعلام میکنیم بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اقدام نظامی علیه ایران میتواند نتایج فاجعه باری در خاورمیانه به بار آورد. اعتصاب قضایی ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه وارد ششمین روز خود شد. و بالاخره آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را که تعرض پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی ایران خواند محکوم کرد و گفت تمامی مسئولیت عواقب آن متوجه به گفته او تجاوزکاران است. عزیزان شنونده، در مورد اطلاعیه عفو بین الملل تحت عنوان اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدامی در زندان مهاباد برای شما خواهیم گفت. همچنین خبرهای ورزشی در صفحه پخشن و صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اما پیش از همه اونها بشنوید که گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه به اجلاس 6 روزه‌اش در شهر اورلاندو در ایالات متحده آمریکا پایان خواهد داد. به گزارش وبسایت FATF، نمایندگانی از 205 عضو شبکه جهانی FATF، سازمان ملل، صندوق جهانی پول، بانک جهانی و نهادهای دیگر در اجلاس اورلاندو شرکت دارند و بررسی چگونگی پیشرفت کار ایران در تصویب لوایح باقی مانده FATF در دستور کار این سازمان بین الدولی قرار دارد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار است روز جمعه در ششمین و آخرین روز اجلاس FATF در اورلاندو سخنرانی کند. در این اجلاس ریاست مارشال بیلینگزلی از ایالات متحده بر این سازمان بین الدولی پایان می‌یابد. ریاست FATF قرار است روز جمعه در یک کنفرانس خبری نتایج اجلاس اورلاندو را بازگو کند. پیشرفت از سوی ایران و کشورهای دیگر که خطری برای نظام مالی شمرده شدند از مسائل مهم دستور کار اجلاس این سازمان بین الدولی گزارش شده است که از آن به عنوان دیدبان جهانی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یاد می شود. گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس پیشین خود به جمهوری اسلامی 4 ماه مهلت داد لوایح ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به پالرمو و CFT را تصویب کند، لوایحی که کارشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده است. روزنامه شرق در شماره 5 شنبه خود می نویسد بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF همان اتفاقی است که در صورت تحقق حتی کشورهای دوست را هم از ادامه همکاری باز می دارد. این نکته را دولتی ها بارها تکرار کردند. این روزنامه ادامه داده است. بیانیه روز جمعه ادامه وضعیت را مشخص می کند. بازگشت به لیست سیاه یا تمدید مهلت برای انجام توصیه های باقی مانده. شرق خاطر نشان کرده است نزدیک به 1 سال است که مجمع تشخیص نتوانسته لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تعیین تکلیف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز 4 شنبه در جلسه هیئت دولت گفت که روابط بانکی با دنیا بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده به راه نمی‌افتد و افزود که فردا اگر روابط بانکی با دنیا دچار مشکل شد نگویند دولت ناکار آمده است، چرا که به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و مجلس نیز همکاری کرده، اما در این حال همه نهادها و بخش‌ها باید در این زمینه تلاش کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 1 شنبه به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داد که صبح 1 شنبه در 2 جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش افزوده است که کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع جلسات خود را ادامه خواهد داد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اصل موضوع اینه هیچ کدوم از پدافندهای پدافندی ایران قادر نیستن این نوع هواپیما رو در این ارتفاع ثابت بکنن، چون این ارتفاع در ارتفاع پایین نبوده به هیچ عنوان و هواپیمایی که چیز اطلاعاتی استفاده میشه و تحت هیچ مقوله‌ای نمیشه به این 4 تا وسایلی که ایران ترسونه ضد هوایی داره و به طور سنتی اینا رو داره حفظ میکنه و هی به سعی میکنه با سیستمای روسی و کره‌ای به روز بکنه اینا انجام شده باشه. نه،
نمیدونم چرا هر موقع حرف از جنگ بین ایران و آمریکا میشه صحنه اول فیلم ترمیناتور 2 میاد جلوی چشم که یه سری ربات با امکانات پیشرفته دارن با انسانایی که تو غار قائم شدن و امکاناتشون خیلی کمی میجنگن. به شخص فکر میکنم که جنگ بین ایران و آمریکا یه همچین چیزی خواهد بود، یه سری سرباز و تجهیزات پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته با یه سری سرباز ساده، جوانای ساده با امکانات خیلی کم خواهند جنگید.
یک پیشنهادی به اعضای محترم شورای امنیت دارم. سالهاست که مردان در جهان حاکم هستند، جنگ را انداختند، صلح را انداختند، کمک کردند، آسیب زدند، خدمت کردند، همه کار کردند، برای انسانیت هم قدم برداشتند. مدتی اعضای شورای امنیت نمایندگانشون رو از خانوم‌ها انتخاب بکنن، ببینیم جهان به کجا میرسه. آیا اینها مادری رو برای انسانیت پرورش میدن یا نه؟ اجازه بدیم که دنیا تحول رو در خودش ببینه، شاید رنگ زیباتری پیدا بشه، شاید این حالت و عاطفه مادری بر بشریت غلبه بکنه و این جهان زیباتر بشه، چون یک مادر فرزندش رو آسیب نمیزنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شایدم که مایل باشید صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042-02-2112-2112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما واکنش ها به قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله همچنان ادامه دارد. 10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی شدند. او روز سه‌شنبه 21 خرداد در پی حمله دو تن از زندانیان بزهکار با چاقو به قتل رسید. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید از رادیو فردا. 10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله شدند. در این نامه آمده است در زندان‌های مختلف کشور زندانیان سیاسی دیگری بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌شوند. نویسندگان این نامه قتل علیرضا شیر محمد علی را قتلی کاملاً مشکوک خوانده و گفتند تقلیل و انحراف ماجرا به یک درگیری عادی بین دو زندانی اشتباه است و مجازات آمرین را خواستار شدند. علیرضا شیر محمد علی هفته گذشته به دست دو نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر در زندان فشافویه با 30 ضرب چاقو به قتل رسید. گیتی پورفاضل، حقوقدان و نویسنده در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها برای حفظ جان محکوم‌هایی که در زندان به سر می‌برند گفت:
در زندان‌ها باید تفکیک شان زندانیان از نظر نوع جرمی که مرتکب شدن. یه نفر که چک برگشتی داره رو نمیدازن پیش یک قاتل، یا یک زندانی سیاسی رو نمیدازن پیش کسانی که به جرم مواد مخدر زندانیشون. اینها باید تفکیک بشن، به خصوص زندانیان سیاسی که اصلا باید بند جداگانه داشته باشن، و زندانیان بندهای عمومی که به جرائم مختلف جرم و جنایت به سلام محکوم شدن، اونها هم باید رعایت بشن. مسئولان زندان هستن، چرا باید در باز باشه؟ چرا باید هر کسی بتونه وارد بشه به اون در؟ به چه دلیل؟ ببینید، اینها چیزهاییست که اگر اهمال در مورد شده باشه، باز هم مسئولان زندان مؤثر هستن در این قضایا. اونها هستن که باید مراقب زندانیان باشن. چه کسی باید مراقبت بکنه از زندانی؟ و اصلا چرا باید یک زندانی که در اصل سهرنگاری اونها از بین میره و عناوین دیگری بگن که او از بین رفته؟ بسیار ما دیدیم که گفتن ایست قلبی کرده، سکته کرده، در حالی که واقعیت این نبوده. اینها پوششیست برای این که مسئولیت کسانی که زندان‌ها رو به عهده دارن لوس بشه.
در روزهای گذشته همزمان با نامه مادر علیرضا شیر محمد علی به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از تدوین طرحی برای سپردن اداره سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری خبر داد. آقای حسین‌زاده با اشاره به مرگ چندین زندانی در طول سال‌های گذشته از جمله قتل علیرضا شیر محمد علی تأکید کرد که بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با مشکل جدی روبرو هستند. کابوس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده، ستار بهشتی، وحید صیادی نصیری، هدی صابر، حسن ناهید، محسن دکمچی از جمله زندانیان سیاسی بودند که در سال‌های اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی فوت شدند. خانم پورفاضل در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ضعف دستگاه قضایی ایران اشاره کرد.
اگر که سیستم قضایی ما قدرتمند باشه، هیچ چیزی نمیتونه در رأی دادرس یا در پرونده‌ای که مطرح میشه بتونه دستی داشته باشه یا بخواد اون رو سرسری بگیره، نتونه کار خودشو پیش ببره. خب اینها ضعف دستگاه قضایی ماست. ضعف دستگاه قضایی ماست که سیستم های امنیتی در اون این همه نفوذ داشته باشن، به خصوص در دادگاه های انقلاب. این یه واقعیتی است که جامعه میدونه، جامعه بر اون واقفه، و تا زمانی که سیستم قضایی نتونه روی پای خودش بیسته و نتونه اون استقلال کافی و وافی رو داشته باشه، هرگز حقوق مردم نمیتونه رعایت میشه.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در یک مصاحبه رادیویی گفت سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری هر دو برای این پرونده باید جوابگو باشند. مدیار سمی نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که شرایط زندان‌ها در ایران استاندارد نیست.
زندان ها در سراسر ایران استاندارد نیستش، چه برای زندانیان عقیدتی و چه برای زندانیان عادی و جرمه دیگه. چه سری چیزهای کلی داریم، مثل بهداشت، غذا، خورد و خوراک، دسترسی زندانی ها به اون نیازهای اولیه‌شون که در همه زندان ها خب ما این رو میشنویم، زندانیان مختلف شکایت دارن ازش. خب این مسئله در زندان فرشاپویه خب مخصوصا تو یک سال یکی دو سال گذشته که زندانیان عقیدتی به اونجا منتقل شدن، برخلاف اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان به کرات شنیده شده. خیلی وضعیت بهداشتی بدی داره، زندانیان دسترس به خدمات پزشکی ندارند، شرایط غذایی بد هستش، تفکیک زندانیان صورت نمیگیره، کما اینکه شاهد بودیم که علیرضا شیر محمد علی چه اتفاق براش افتاد در هفته گذشته و یا در همین دو سه روز گذشته چند تن از دراویش دوباره اونجا مشکل داشتن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. همه اینها میگه که شرایط این زندان استاندارد نیستش و یه توجه خیلی جدی و اساسی بعدش بشه.
علیرضا شیر محمد علی در تاریخ 26 تیر ماه 97 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود.
در مورد نامه 10 زندانی سیاسی در ایران که خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمدی زندانی سیاسی 21 ساله شدند، از کیانوش فرید میشنیدیم. و ما عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه تحت عنوان اقدام فوری از خطر اجرای حکم اعدام دانیال زینال آبدینی در زندان مهابات خبر داده و اعلام کرده که او در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته و اعدام او تعهدات بین المللی ایران را نقض می کند. بیشتر بشنفیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود نوشته است دانیال زینال آبدینی که همکنون در زندان مهابات به سر می برد در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به اتهام قتل، جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده است. این نهاد مدافع حقوق بشر می گوید اجرای حکم اعدام این مجرم نوجوان به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. کنوانسیونی که ایران هم از اسفند ماه سال 1372 رسماً به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و مجازات‌های سنگینی همچون اعدام برای آنان ممنوع است. عفو بین الملل می گوید دانیال زین العابدینی هم اکنون 18 ساله است، اما در زمان وقوع جرم 17 سال داشته و نباید اعدام شود. به گفته این نهاد حقوق بشری، دادگاهی در شهر مهابات دانیال زین العابدینی را در مورد مشارکت در قتل یک نفر با همکاری 4 جوان دیگر مجرم شناخته و او را در خرداد سال 97 به اعدام محکوم کرده است و دادگاه درخواست وکیل او را برای صدور حکم جایگزین به دلیل عدم برخورداری او از رشد عقلی کافی رد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
دانیال زین العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهابات قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنیع نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
عفو بین الملل اعلام کرده که از آغاز سال 2005 تا کنون 99 مورد اعدام مجرمان نوجوان را در ایران ثبت کرده، اما بر این باور است که احتمالاً تعداد واقعی این اعدام ها بیشتر باشد. به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه می‌دهد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
سرمربی جدید ایتالیایی استقلال روز پنجشنبه کار خود را رسماً با امضای قرارداد در محل باشگاه با این تیم آغاز کرد. در مراسم امضای قرارداد و معارفه که در حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، آندره آستراماچونی گفت که قول قهرمانی نمی‌دهد، ولی قول می‌دهد که سطح کیفی تیم را بهتر کند. سرمربی ایتالیایی قراردادش 2 ساله است. 2 دستیار و 1 مربی بدنساز ایتالیایی به اضافه 2 مربی ایرانی و 1 آنالیزور ایرانی همراه با 1 مترجم کادر فنی 8 نفره استقلال را در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که در مرداد ماه آغاز می‌شود تشکیل می‌دهند. هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال از امروز جمعه در اردبیل با شرکت تیم‌های ایران، پرتغال، استرالیا و فرانسه آغاز می‌شود. اولین بازی ایران امروز ساعت 18:30 در برابر تیم ملی والیبال پرتغال خواهد بود که در جدول 16 تیمی لیگ ملت‌های جهان 13 است. ایران در صدر جدول و در ردیف اول ایستاده. بقیده بسیاری از کارشناسان والیبال از جمله بهنام محمودی، بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران که زمانی هم در ایتالیا بازی می‌کرده، صعود ایران از مرحله مقدماتی به مرحله نهایی در آمریکا قطعی است.
ما امسال قطع بیاقیم به مرحله نهایی صعود خواهیم کرد و انشالله در امریکا اونجا بازی خوبی به نمایش بذاریم. عملکرد بسیار خوبی داشتیم و امتیاز کامل رو به اعتقاد ما میتونیم از این هفته 4 کسب کنیم و هفته 5 اگر امتیاز کامل کسب کنیم میتونیم به جوانان بیشتر میدون بدیم و به بازیکن اصلیمون کمی استراحت بدیم که برای هفته نهایی انشالله آماده بشیم.
بعد از هفته 4 مسابقات در اردبیل، تیم ایران برای هفته 5 و آخر مرحله مقدماتی به بلغارستان سفر خواهد کرد تا 3 مسابقه دیگر هم آنجا برگزار کند. به احتمال زیاد سفر بعدی تیم ملی ایران به آمریکا و شهر شیکاگو خواهد بود، جایی که 6 تیم برتر جهان والیبال قهرمان لیگ ملت‌ها را در مرحله نهایی تعیین خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال 3 نفره بانوان ایران در مسابقات جهانی این رشته در آمستردام حذف شد. تیم ملی بانوان ایران در 4 مسابقه که در جام جهانی بسکتبال 3 نفره برگزار کرد، 1 پیروزی مقابل مغولستان داشت و 3 شکست در برابر اسپانیا، جمهوری چک و رومانی. و در فرانسه مرحله گروهی جام جهانی فوتبال بانوان که با شرکت 24 کشور 2 هفته پیش آغاز شده، تا ساعتی دیگر پایان می‌یابد. از 5 تیم آسیایی که در رقابت‌های جام جهانی شرکت کردند، 2 تیم کره جنوبی و تایلند حذف شدند و تیم‌های بانوان چین، استرالیا و ژاپن به دور 1/8 نهایی راه یافتند. هم‌اکنون 2 بازی آخرین از مرحله گروهی در جریان است که هر 2 بازی تشریفاتی است. آمریکا با سوئد هر 2 انتخاب شدند و تایلند و شیلی که هر 2 حذف شده به حساب می‌آیند.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با تریبون آزاد رادیو فردا بگید، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شبی خوش و روز آدینهی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و همچنین یادتون باشه که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو اونجا با جزئیات بیش از اون که اینجا در بخشای رادیویی میشنوید دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما.